أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. ما در خانش درس ششم به یه قسمتهایی رسیدیم که خیلی مهمه و به جهت اعتقادی قابل توضیح، و همونطوری که خدمت بزرگواران عرض کردم، ما بنا نداریم که همه متن کتاب رو اینن بخوانیم و راجبش صحبت بکنیم، اما قسمت‌های مهم رو با هم می‌خونیم و مباحثه‌ای پیرامونش داریم انشالله. جلسه پیش ما نکته‌هایی گفتیم، بعدم گزاره‌هاشو با هم دیگه بررسی کردیم. الحمدلله بازخورد گزاره‌هاش هم خوب بود و نشون دهنده این بود که توانستیم بعضی مطالب رو با هم دیگه درش مفاهمه داشته باشیم. این جلسه هم با اجازه شما بدون حاشیه و مقدمه به سراغ متن میریم تا نکته های مهم این قسمت رو هم با هم دیگه تحلیل کنیم. آقا محمد حسن و علی آقا آماده باشن برای خواندن. ایشون نوشته بود که خدای متعال به لطفش، به رحمتش انبیایی را مأمور میکند تا مردم رو هدایت کنند و دستگیری کنند. در ادامه هم همین فضا رو توضیح میدهد با گام بعدی. گام بعدی چیه؟ پس بر من است که. علی جان بخون با.
پس بر من است که به دنبال آن هدایتگران آسمانی باشم، همانها که خود خدا آنها را برگزیده و برای ما ارسال و اعزام کرده. موقعیت آنها این است که مرا به خود بیاورند. همین که از دوران طفولیت خارج شده ام، دوباره به آن دوران بی‌خردی برنگردم. عقل را در من شکوفا کنند، خرد خفته ام را بیدار کنند، آداب بندگی و راه و رسم شکرگزاری به درگاه خالق منان را به من یاد دهند و موارد رضا و غضبش را یادآور شوند. اگر سلسله این هدایتگران آسمانی به شخصیتی بالا و برتر خاتمه یابد و خداوند دیگر سفیری آسمانی نفرستد، آیا بدان معناست که راه هدایت خاتمه می‌یابد؟ آنها که بعد از آخرین سفیر آسمانی به دنیا می‌آیند باید در بی‌خردی سر ببرند؟ هرگز. خالق جهان از این نقیصه به دور است. او همواره حکیم است. پس باید به حکم خرد جاده نورانی هدایت همچنان با هادیان آسمانی نورانی دارد تا خردورزان در این دنیا آن را به راحتی بیابند و بعد از یافتن در آن جاده درخشنده گام نهند و مراحل کمال را به سوی سعادت طی کنند و همواره تا جان دارند در رسیدن به قله کمال بکوشند. قله مرتفعی که هرچه بالاتر روند هنوز هم جا برای صعود دارند.
بسیار خیلی ممنون. در قسمت اولی که خوندند مرا به خود بیاورند و یه خط کوچیک زیرش بکشید و بگید ما به جای این گزاره چه نکته ای رو با چه ادبیات دیگری به کار بردیم. اصاره اغول ماره اون قسمت بعدیشه، اینو با یه اصطلاح دیگری گفتیم. خب میشه شما یه جوری بشینیم که من ببینم اتون؟ حالا شما مگه ببخشینا من شرمنده چون خیلی ببخش. نه این اصاره اغول یعنی چی؟ خب بعد یه نکته بگید تو بحثای اعتقادی این مهمه. نه حالا من الان میگم ببینید ساده بود. نه دیگه اون اصاره عقل بود. ما گفتیم انبیا برای استدلال آوری، اثبات و القاء مطلب نیامدن. انبیا آمدن برای تذکر. حجت خدا برای استدلال نیومده، نیومده خدا را اثبات کند تا ما بفهمیم. خدا نزد همگان چیست؟ معروف فطریست، شناخته شده است. این که تذکر گفته می شود یعنی اگر کسی بخواهد با نور عقل به مطالب بنگرد، فقط کافیه شما تذکر بدید بهش. تذکر یعنی یه چیزی که او رو به اون چه که دارد متوجه کند. توجه فعل ما هست یا نیست؟ هست. در مقام اشرف نفس. توجه فعل مقام اشرف نفسه. مثال، آقای دکتر الان شما پسرتون رو دوست دارید، درسته؟ دخترتون رو دوست دارید. این دوست داشتن الان در فعل شما دیده میشه؟ اگر دوست نداشته باشید یا دوست داشته باشید، الان که نشستید چه فرقی میکنه؟ متوجهید که فرق میکنه ها، ولی اگر یه نفر بگه چه فرق میکنه، شما که کاری انجام نمیدید، شما میگید فرق میکنه، ممکنه نتونم برای توضیح بدم ولی فرق میکنه. این خیلی مثال خوبیه ها. با یک پدر یا مادر، الان بچه تو دوست داری؟ همین الان اگه برگرده بگه که خب من بعدن اگه کاری داشت جوابشو میدم، کمکش میکنم، اگه بگه من قبلا خب این کارا رو کردم نشون میده دوستش دارم، میگم ما رو قبل و بعده، الان دوستش داری یا نه؟ میگه آره. میگم این که الان تو کسی را دوست داری در مقام اشرف نفس فعل توست. حالا از همین یه استفاده بکنیم. آقای قائمی بفرمایید، الان این که ما به چیزی معتقد هستیم با نیستیم فرقی میکنه؟ من که کاری نمیکنه. میگه آقا اون ایمان نداره، من ایمان دارم، خب ما دو تا با هم چه فرقی میکنه؟ همین الان که نشستی چطور شما میگید او که ایمان ندارد این عملش از او پذیرفته نیست، این که ایمان دارد عملش از او پذیرفته هست؟ فرقی میکنه؟ هر دوشون دارن یک کار انجام میدن. فرقش در همینه، او داره یک کار انجام میده در ظاهر، یک کارم انجام میده در مقام نفس خودش، به اصطلاح در موطن نفسش. او داره انکار میکند یک حقیقتی را در عالم، این داره قبول میکند حقیقتی را در عالم. انبیا متذکر می شوند ما را، اثبات نمیخواد. اثبات در مقام محاجه است. یه نفر منکر میشه، میگه نه بابا همش اتفاقی بوده. شما میگین اتفاقی بوده؟ چند درصد ممکنه که اتفاقا همه این نظام زیبا مثلا طراحی بشه؟ اتفاقی بوده؟ این ساختمون هم اتفاقی ساخته شده. اتفاقی بوده؟ یعنی اصلا طرف نمیتونه بپذیره که یه 4 تا دونه آجر رو هم قرار گرفته اتفاقی بوده. بعد میگه دنیا اتفاقی بوده. این نکته مهمی است که در عبارت قبل که وارد بحث خطبه یک نهج البلاغه شدیم به این صورت من نپرداختم، توجه به این ندادم. بنابراین ما باید حواسمون باشه اگر کسی چیزی رو منکر بود، گام اول اثبات نیست، گام اول تذکره. گام اول تذکر. مثل تذکری که ما جلسه قبل با همدیگه گفتگو کردیم راجع به نعمتهایی که داریم. میگه عجب زندگیه. میگیم چشت سالمه؟ خوب میبینه؟ یاره. میگه عجب زندگیه. میگیم الان سیستم ایمنی بدنت درست داره عمل میکنه؟ میگه آره، نه مشکل نداره. میگه عجب زن. بعد هر قوری که میخواد بزنه یه نعمت مغفول اینجا داره، یه نعمت فراموش شده داره. تو فعلا به نعمتهایت شاکر باش. ما که نمیگیم از این آقایی که داره اذیتت میکنه تشکر کن، میگیم به نعمتهایت شاکر باش، اون چه خدا بهت داده. عذیت این آقا که کار خدا نیست، صلح و جنگ این آقا یا این مسئول که کار خدا نیست، کار اینه. تو شاکر خدا باش، خدا نعمتایی که داری. بعد میاد سراغ قسمت بعدی. بله. من الان که ایمان دارم در حقیقت تسلیم معرفت اعطایی خدا، یعنی خدا به من معرفت رو داده، من در موطن نفسم تسلیمم، پذیرفتم. این فعل مقام اشرف نفس. گفتم مثالش وقت اون محبت داشتن یا غضب داشتن. الان به شما میگن هل دین الا الحب والبغض، آیا دین چیزی جز محبت داشتن و بغض داشتن هست؟ خب ما که الان نشستیم اینجا که در ظاهرمون هیچ تغییر نداره، هیچ شال گردن قرمز هم ننداخته که مثلا بگیم بغض داری. پس این چه اتفاقی که داره میفته؟ هل الدین الا الحب والبغض، یعنی اگر تو دیندار باشی هر لحظه محبت نسبت به محبوبان خدا داری و هر لحظه بغض نسبت به مغضوبان خدا داری. اگر بتوانی دهان باز کنی برای محبوبان خدا صلوات بفرستی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اگر بتوانی دهان باز کنی به اطاعت از قرآن دشمنان خدا و حقیقت رو لعن میکنی. ولی وقتی نمیتوانی دهان باز کنی، فرق در چیه؟ در مقام متن نفس. پس جمله‌ای که باید حفظ باشیم، حالا انشالله اگه حفظ هم نیستیم حفظ بکنیم، اینه: ما اصل فعلمون توجهمونه، اصل فعل ما توجهمون. اصل فعل من این است که میخوام آب بخورم، توجه میکنم به آب خوردن. بقیهش یه توضیحی داره که در نظام به اصطلاح توحیدی توضیح میتونیم بدیم. به یه عبارتی اون توجه من باعث میشود که دست من حرکت کنه، این آب ریخته بشود. اون توجه اصل فعل منه. حالا اون میتواند آشکار باشه، میتواند پنهان باشه. وقت اگر میگن که اگه یه نفر بگه خوشا آن کس که دائم در نماز است یا خوشا آنان که دائم در نمازند، نمیخوام بگیم حالا شاعر این حتما معرفت این حرف رو داشته ها، نه، میخوام بگم اگه این بیت رو بگم یه نفر بگه آقا یعنی کار زندگی ندارن. نماز یعنی چی؟ نماز اصطلاح صلات رو یه بار گفتیم، یعنی چی؟ صلات در اصل یعنی دعا. به اصطلاحی الان این نام برای این فعل قرار گرفت. اگر بخوایم بگیم کسی دائم در نماز است، یعنی دائم در تذکر به درگاه خداست. دائم خودش را بنده خدا میبینه، دائم او را مولای خودش میبیند. این دائم هم موقعی که میخواد پول بگیره، هم موقعی که میخواد یه قراردادی رو امضا بکنه، هم موقعی که میخواد مشارکت بکنه. اون کسی که نماز میخواند ولی مثلا فلان قرارداد را با بانک امضا میکند که شرعاً جایز نیست، اون موقعی که در اینو امضا میکنه متذکر خدا نیست. خیلی خوب دیگه، یا میداند یا نمیداند. اگر نمیداند جاهل قاصر است یا مقصر است. اگر میداند، میداند و عالم است، داره در درگاه خدا ایستاده، میگه تو یکی من یکی. به عبارت بعضی از اساتید اخلاق، یه نمرودی برای خودشه، در حد خودش نمروده. نمرود چی گفت؟ خدای تو یکی من یکی. اگر کسی توجه داشته باشه، دائم و ذکر یعنی چی؟ یک معنای ظاهری داره، دائم و ذکر یعنی زیاد ذکر میگوید. خب آقا یعنی این کلاس نداره، برنامه نداره، کار اقتصادی نداره، با همسرش نمیخواد صحبت کنه، با بچه‌هاش نمیخواد مثلا گپ بزنه، چرا؟ پس چجوری دائم و ذکر بشه؟ دامزه یعنی وقتی، یه معنای دیگه‌شه، این معناشو نمیگیم غلطه، یعنی وقتی من میخوام با محمد حسن صحبت کنم حواسم باشه که خدا هست، حواسم باشه که به هر کلمه‌ام حساب باز میکنه، حواسم باشه که حدیثی که گفتم خیلی عجیب و شنیدنی است راجع به سخن گفتن چی بود؟ نه اون درست جای خودش، شاید برای شما نگفتم، اگه نگفتم بگید، یه جای دیگه گفتم پس جای آقای دوست ها خالی گاهی اوقات تون جلسات قدیم گفتم برای شما گفتم، میگو برای بچه های صبح گفتیم. حالا روایت دارد که گاهی یک سخن عمل عبادی 60 سال رو باطل میکنه، حبط میکنه دیگه. آره اگه یادتون باشه اون دفعه گفتیم حبط زمانیه که ثبت شده، حالا به میبره اون سوالی که چندین جلسه پیش بردیم الان یادم نیست. نه از یکی معصوم سامال علیه، ولی روایت خیلی عجیبیه، یه سخن عمل 60 سال رو باطل میکنه. ذکر خدا یعنی این، در این لحظه، در این لحظه من الان میخوام ابراز علاقه کنم. اگر من بگویم که مثلا علی آقا چقدر من شما رو دوست دارم، جایز است. اما اگر همینجا زهرا خانم در سن علی آقا نشسته باشه بگم زهرا خانم من شما رو دوست دارم، جایز نیست. فرقش در هم. اگه اون زهرا خانم نامحرم باشه فرقش در هم. من متذکر خدا. و جالبه که آدمایی که اینجوری زندگی میکنند اتفاقا در جامعه و در مجامع ما ها طرد میشن. چون وقتی میخواد حرف بزنه فکر میکنه، من خیلی کیف نمیکنم، من میخوام یه لودهی باشه، یه چیزی یکی اون بگه یکی من بگم. اینو لاقل اینو براتون گفتم، اگه بر بچه های دیشب نگفته باشم، طرف از دنیا رفت، گفتن اون بر چه خبر، گفت چی؟ گفت هر چی ما اونجا شوخی کردیم پامون جدی نوشتن. یه وقتای پدر من به من اینو میگفتن چندین بار، گفتم ببین حواست باشه هر چی اینجا دادم شوخی بکنه اون برای پاش جدی می نویسن. اینجوری نیست که خدای اینا رو همه رو شوخی حساب کن، همه رو پاتون جدی می نویسن، منتها این که می نویسن با اجرش می نویسن یا با توبیخش می نویسن. عصبانی شدی می خواست یه چیزی بگی نگفتی، می نویسن، نمیگن شوخی بود، می نویسن یا بارکلا. مگر اینکه کسی بتواند اثبات کند که قیامتی نیست، هر کی تونست اثبات بکنه به ما هم بگه، هر کی تونست اثبات کنه به ما هم بگه. اینجوری یعنی تذکر به خدا، یعنی دائم الذکر بودن. بله اون دائم الذکر بودنی که تسبیح هم به دست باشه یا نباشه، توجه به خدا باشه، هست دائم الذکر در حد گاهی یک حرکت دسته. اومد وارد خانه امام صادق علیه السلام بشود، او کسی که در خانه عزه بود در رو باز کرد، این به قصد شهوت مثلا با دستش او رو کنار زد یا لمس کرد رد شد. وقتی اومد خدمت عزه، عزه گفتن که چی کاری بود کردی؟ حالا عزه تو اتاق هم که برای ما که معتقد به علم امام هستیم و عین الله بودن امام که چیزی نیست، ولی حالا عزه گفت چی کار بود کردی؟ یه حرکت دسته. الان دستتو گذاشتی روی این میز با این نیت، دفعه بعد گذاشتی با نیت بعدی، این دوتا در درگاه خدا فرق میکنه. ده ها نکته عقلی و اعتقادی هم پشت این هست، اگه کسی ابهام داشت میتونه تعریف کنه، گفتگو کنیم. فعلا الان در مقامی هستیم که مایی که باور داریم متذکر بشیم که ذکر الله یعنی چی. وقت آقا میاد قرآن چی میگه؟ میگه اگر تو غفلت کنی زندگیت زن کن، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. با این توضیحی که دادیم معناش چی میشه؟ من اعرض عن ذکری، هر کس اعراض کنه از ذکر من، به قول آقا بگه میدونه ها حالا باری هم نمیشه حالا ما این کارو بکنیم، فان له معیشه ضنکا، به همین میزان یه گرهی در معیشتش نه فقط مسائل مالیش، در زندگیش میفته. این که ماها در حد تجربه، حالا بعضی بزرگترا یا بازاریترا اونا شاید بهتر بتونن بگن، در حد تجربه کم و سن و سال کممون، من شخص خودم تا به الان ندیدم کسی وارد نزول بشه و زندگیش نسوزه، من تا الان ندیدم. میسوزه ها، یعنی هیچی نمیمونه. یه آقایی بود خدا رحمت کنه، من اون پدر بزرگ من که اطرافی ها اینا اینو از صفر زیر پالوبرش رو گرفتن، خونه بهش دادن، کار بهش دادن، ماشین بهش دادن، من یادمه که مرحله به مرحله چجوری بهش رسیدگی میکردن تا این روش کنه. یه بار دیدمش، دیدم هم ظاهرش داغونه هم مثل آدم هایی که انگار هیچی ندارن. گفتم چی شدی؟ به خود ممه کرده بود زندگی اینجوری شده، اینجوری شده، اینجوری شده، من کدو گرفتم. یکی دو تا سوال پرسیدم، گفت آره من وارد نزول شدم. اعراض عن ذکری، اعراض میکنه. حالا این یه تیکه رو برای همه یا عموم افراد شاید نتونیم بگیم، در باورشون نگنجه، اصراری هم نداریم الان، چون این جزء اصول اعتقادات نیست. این پرانتز که الان میگم، با دستم میذارم تو پرانتز، هر کی هم الان در جمع ما هم نخواست بپذیره اشکال نداره. در روایت داره که پرندگانی که شکار میشوند اعراض از ذکر خدا کردن، یعنی حیوانات موظف به یاد خدا و ذکر خدا هستند، به همون نظامی که ما الان برای مقابل درک نیست. ظاهرا روایت راجع پرندگان اگر اشتباه نکنم، قشنگ ذکر شده او پرنده ای که شکار می شود اعراض از ذکر خدا کرده. فان له معیشتا ضنكا، پرانتز بسته. حالا یه نفر گفت من اینو الان اعتقاد ندارم، تو حالا جز اصول دینت که نیست. اعراض، اعراض یعنی چی؟ یعنی تسبیح دست بیفته، با تسبیح نمیخواد. اعراض یعنی امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی. اعراض یعنی نه کسی گوشیمو چک میکنه، نه کسی دنبالم میاد، نه کسی در این سفره، نه کسی در این حجره است، نه هیچکی نیست، خودمم. امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی. بعد خدای متعال میفرماید که و یعفو عن الکثیر، اگر امروز پادرد شدی نگی بابا ما بالاخره یه گرفتاری پیدا کردیم مثل که پادرد شدیم. و یعفو عن الکثیر، خیلی هاشو بخشیدن، حالا یکیش بهت خورده پادرد شدی، زانو درد شدی، اگه میخواستن همشو بگیرن که چیکار میکردی؟ اعراض یعنی داره پشت موتور میره، شما نگاه میکنید این طرف داره با موتور میره، روبروش هم پر ماشین آدمه، بگش داره اینجور نگاه میکنه، این اعراضه، اعراض میکنی، تصادف میکنی. البته هر تصادفی نتیجه این لزومن نیست، ولی همینجوری اعراض میکنی. خدا نگاه میکنه میبینه تو خوب داری بندگی میکنی، از معصیت پرهیز میکنه، دوستات غیبت میکنن، تهمت میزنن، بد میگن، جوک نامربوط میگن، تو نمیگی، تو نمیگی، تردد میکنه. خدا میبینه تو به خاطر او ترد میشه. اگر به خاطر او ترد شدی، او حواسش به تو هست. علم یعلم بان الله یرا، باور داری خدا میبینته، حالا بقیه نبینه، خدا که میبینته به خاطر او. پس ما در اینجا با یک ورود به یک حاشیه نسبی و تذکر توضیح دادیم که این توجهی که ما میگیم به ما میدهند و ما توجه میکنیم معناش چیست و این توجه که فعل اصلی ماست چیست و در نظام زندگی ما توجه به ذات مقدس ربوبی داشتن یعنی چی. حالا آقای مهندس فرجی، می شود یک نفر در یک جمعی توجه به خدا داشته باشه در حالی که همه بیراهه می روند و متوجه خدا نیستن؟ عقلن می شود؟ بله. پس این عذر از هیچ کس پذیرفته نیست که چون همسایه هامون بی بند و بار بودن ما بی بند و بار شدیم، چون بقیه اعضای صنفمون نزول می دادن ما نزول دادیم، چون بقیه فامیلمون نسبت به این موضوع بی توجه بودن ما بی توجه بودیم. عذر درگاه خدا نه. ببینید اگر عقلن ثابت کردیم آقای قانمی، اگر عقلن نمیشود این رو پذیرون شما بگید، شاید ما عقلمون یه جوری دیگه ای ساختار پیدا کرده، بگیم عقلن میشود در جمعی که همه دارن آب میخورن آب نخورد، میشه؟ عقلا میشه. به همین دلیل در جامعه‌ای که همه دزد باشن میشه دزد نبود. به همین دلیل اگر همه کج اعتقاد باشن میشود خوش اعتقاد بود. عقلا میشود. پس اگر من برگردم به خدای متعال بگم چه در دنیا چه در آخر، بیا خدایا دیگه اینا اینجوری کردن، جواب نمیشه. هیچ کس این جواب رو قبول نمیکنه. بگردیم دنبال جواب بهتر. اگر یه نفری بگه آقا من همسر نداشتم، تنها بودم، به خطا افتادم، عذر داره؟ در روایت داره حضرت یوسف رو میآورن، یعنی پاک بود، پاک ماند، همسرم نداشت، چشمشو نگه داشت. و جالبه که حالا این تیکه یه خورده بعضی ها رو نگران میکنه، بخاطر همین زود رد میشین، روش وای نمیستیم. تقریبا هر کاری که ما میکنیم و میخواییم براش یه عذری بیاریم، روز قیامت براش یه نمونهی دارن که اون عذر ما رو جواب میده. بله؟ یعنی چی با خودش مثلا؟ نه 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 نه، اون اینه، از هر کسی، آیه قرآنه، از هر کسی در حد وسعش طلب میکنم. وسعش یعنی چی؟ یعنی نمیگن به شما که شما مثلا حالا الحمدلله ویلا داری، اینو داری، اونو داری، به شما نمیگن چرا مثلا شما نرفتی فلان جا فلان مدرسه رو بسازی برای نیازمندان، چون وسعت نیست. خب ولی اگه وسعت بود و میتوانستی و بیتوجهی کردی، گفتی به جاش میرم یه سرویس طلای دیگه میخرم برای خانمم، اونجا بگم که چرا. این منظور لا یکلف الله نفسا الا وسعها هست. میبینن تو بدنت سالم میتونی روزه بگیری، اونی که بدنش مشکل داره و نمیتونه روزه بگیره از اون روزه نمیخوان، ولی طوری که روزه میتونی بگیری که میخوان. خیلی خب دیگه، توجه در روزه گیری توجهش یعنی چی؟ یعنی من در موطن نفسم قربتن الالله میخواهم امساک کنم از این موارد برای دستور خدا، هیچ حکمت دیگه نه. این توجه بروزش همون جوری که بروزش آب خوردن منه، بروزش آب نخوردن منه. حالا به اون توجه میگن تو که میتوانستی این توجه رو داشته باشی چرا این توجه رو نکردی؟ نه دیگه، واسم بوده زمانی که میتوانستم روزه بگیرم توجه برای روزه گرفتن نکردم. نه دیگه، بعضیا نمیتونه، وقتی کسی نمیتونه وسعش نبوده. توجه نه، توجه برای توجه به این معنا که من اراده کنم اون کار انجام بشود، نه که بگم، یعنی توجه شما با نیت کذب قاطی نکن. مثلا بگیم همه میتونن نیت کنن که خدا من پس میخوام روزه بگیرم بعد روزه رو بخورم. عمل نتیجه توجهه. من اگر بخواهم توجه کنم به روزه داری عملا نمیتونم آب بخورم، اگر آب بخورم یعنی توجه کردم به خوردن روزه، فرقش تو اینه، یعنی بروزش در اونجاست. من نمیتونم بگم خدای من دوستان تو رو دوست دارم، دشمنان تو رو هم دشمنم، ولی با دشمنان او رفاقت کنم. اینجا یعنی من توجه هم به اون بخش بوده، ولی این بروز پیدا نمیکنه. پس ما این جمله که یواش گفتیم خواستیم ردشیم، نذاش آقای افتسی بایستدیم یه حروش. هر کاری که فکر میکنیم یه عذری داریم، خدا براش نمونه در قیامت داره. میگه این کارو کردم، اینا روایته ها، میگه این کارو کردم، میگه این، میگه اون کارو کردم، میگه این. به این یه موقع میگه خدا غلط کردم، قبوله، من اشتباه کردم. میگه خب حالا پس بریم تو مسیر حساب کتاب. ولی یه موقع میگم نه، اصلا نمیشد تو اون موقعیت بنده خدا بود. میگه این بود. میگن شما چه مشکلی برات پیش اومد؟ مثلا یه نفر میگه که یکی از بچه ها منو ترک کرد، یه نفر دیگه میگه همسرم منو رها کرد، یه نفر دیگه مثلا میگن که خب کل این مصیبتات رو هم چند. بعد حضرت ایوب میارن، در حد وسعی که به تو دادیم تو میتوانستی این موضوع رو صبر کنی، نکردی. ایوبو در حد وسع روحی که بهش داده بودیم صبر کرد، تو در اون حدی که میتوانستی صبر نکردی. نگو مثال نزدم که از تو 12 بچه کشته شود یا بمیرد، گفتم یه بچه تو رو ترک کرد، تو چرا صبر نکردی؟ میگه خدای نمیشه اصلا باور میکنه یه کسی بچهش رهاش بکنه صبر بکنه. میگه ببین 12 تا بچهشو گرفتیم صبر کرد، پس میشه اگه وسعشو داده باشیم، به تو دادیم. به خاطر همین حالا این بحث رو اینجا نگفتم ولی گفتم مفسر که گاهی من میگم من که ازم این کار نمیاد، آقا ما که توفیق نداریم. الان شما به یکی از همسایه این ساختمون خانمینا بگیم که مثلا شما چرا نیومدین، میتونستیم بیا، میگه توفیق نداشتیم. خب من اینجا تعارف که میکنه خب رد میشیم، اذیتش نمیکنیم، یه بشقاب حلیم هم بهش میدیم. اما بعد یه سوال میپرسم، میگم چجوری میگی توفیق نداشتیم؟ نه توفیق به اون معنای اعتقادی که ما میخوایم بگیم، تو میگی توفیق نداشتم یعنی چی؟ یعنی خدا نخواست من بیام. وسع تو چی بود؟ صبح میتونستی 4 تا پله بیای بشینی به نیت شنیدن تذکراتی از معارف اهل بیت، نیومدی. چرا میگی توفیق نداشتم؟ تو رو دعوتم کردن. به یه عبارتی میگن ما میدونستیم اگه دو تا کوچه اون ورتر باشه تو خبر نمیشه، آوردیم تو ساختمونتون، تو نیومدی. بعد چی نیومدی؟ بعد میگه توفیق نه. این توفیق نداشتم اگه یه اصطلاحی میگه و رد میشه، خب حالا ما اذیت نمیکنیم، ولی بخواد روش وایسه من میگم یعنی چی توفیق نداشتم؟ توفیق نداشتم یعنی خدا من توفیق نداد دیگه، منظور دینه خدا کجا بود؟ خدا جلسه رو از کجا هک برداشت و گذاشت تو ساختمون شما، شما چرا نیومدی؟ میگه خوابم میومد مثلا گشنم بود حوصله‌اش. میگم پس ببین تو با اراده خودت نیومدی، حالا اینا رو توضیح میدی. گشنت بود صبونم میدادن، خوابت میومد از تو خوابالترم اونجا نشسته بود. یعنی اون تعبیری که اون دفعه من پرسیدی یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنن؟ اتمام حجت رو بر آدم رو تموم میکنن. ما که نگفتیم و نمیدانستیم که مثلا این ساختمون دوتا همسایه هم داره که میتونه بیاد، پا دردم نداره، تازه آسانسورم داره. ما که دست تقدیر خدا این گونه شد که ما دو جلسه بیایم تو این ساختمون، ضمناً حجت هم بر 4 نفر تموم بشه بریم. و خدا روز قیامت میگه چرا نرفتی یاد بگیری؟ میگه نمیدونستم تو محلمون هم، میگه اووردم تو ساختمونتون. جاهل مقصر اینه، میگه اووردم تو ساختمونتون. میگه گوشی دادم دستت، در کل شبکه‌های مجازی میتونستی این تا فایل صوتی در این زمینه گوش بدی، چه گوش ندی؟ تو در اون جلسه مثلا متذکر شدی به این مسئله شرعی، چرا پیگیری نکردی؟ چرا وقتی میخواستی انجام بدی گفتی انشالله گربه است؟ این یعنی سوال میپرسن. آقا یعنی سخت میگیرن؟ یا یه نفر بگه آقا دین خدا رو سخت میکنی، ما میگم آقا قرآن قبول داری یا نه؟ قرآن چی میگه؟ مثقال ذره، قرآن مثقالی حساب میکنه، کیلو و تن نیست. مثقال به چی میگن علی جان؟ مثقال ذرتن. ترازوی مثقال با ترازوی میه فروشی فرق میکنه. یعنی شما اگه در حد یه سیب به یک کسی ظلم بکنی، این سیبو میذارن رو ترازوی، نه میذارن رو ترازوی مثقال سنج، به اصطلاح ما مثلا میذارن رو ترازوی طلا فروشی. میزان چیه؟ روایت. ببینید اون سنجش، این سوال و مسئله ذهنیشون رو باید جوری توضیح بدیم که این پاسخ داده بشه. ببینید اونجا ملاک و اینکه یک بشر مخلوق با تمام محدودیت‌های بشریش میتواند به خوبی کسی باشد مثل امیرالمؤمنین، این میزان و معیاره. بعد میگه من توانمندی های امیرالمومنین نداشتم. میگه خب این بخشش امیرالمومنین که توانمندی الهیش نبود، بخشش این وجود مقدس بود. بنابراین سنجش به این معنا، بله، در مقایسه با یک بشری، انا بشرون مثلکمش، در مقایسه با اون بزرگوار تو میتوانستی نماز تو بهتر بخونی، تلاشی نکردی، شوی که بر نماز بهتر خوندن. تو میتوانستی صبورانه تر برخورد بکنی، نکردی. تو میتوانستی ایثارگر باشی. حضرت فرمودند شما که نمیتونی مثل من بشین، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، با تقوا که میتونی باشی، چشتو که میتونی نگهداری. حالا نمیتونی مثل علی ابن ابی طالب هزار رکعت نماز بخونی. با ورع، ورع یه قدم جلوتر از تقواست. تقوا شما مواجه با معصیت میشی وارد نمیشی. ورع یعنی اگه فکر میکنی این مسیری که میروی به معصیت منتهی میشود، این مسیر رو نروی. مثلا میگه خدا به نور عقل داده، تو میدونی الان تلفن رو برداری، میدونی الان بری پای چت، میدونی الان اگه این زنگو بزنی در مسیر خطا قرار میگیری، نرو. مثل من نمیتونید بشید، ولی میتونید با عفت و با تقوا باشید. که با این معنا بله، میزان امیرالمومنین. اما بعد میان میگن خب حالا تو در اون قسمت هایی که میتوانستی مثل میزان عمل بکنی عمل نکردی، عذرت چیه؟ چرا عمل نکردی؟ میگه خدایا غفلت کردم، خواب موندم. خدایا فکر کردم که مثلا اگه مادرم اینجوری گفته، مثلا پس منم باید قطع رحم کنم مثلا. میگن اینی که فکر کردی، این جهلت درش قصوری داشتی یا نه مقصر نبودی؟ تو وسط یه بیابونی بودی و کسی هم بهت نمیگفت، فکر میکردی همین درسته. اگر وسط بیابون بودی و گیج بودی و بلد نبودی و فکر کردی این درسته و واقعا انجام دادی، خب عذرت موجه. ولی اگر به هر دلیل و ترتیبی مطلب بهت رسید، چرا نکردی؟ ما و تقریبا تمام کسانی که میشناسیم غیر از اون پیرمرد یا پیرزنی که میدونیم که اصلا 10 کیلومتر با ایستگاه مثلا قطار فاصله داره، غیر اون چند تایی که بذارین کنار تو ذهنتون، ما و تقریبا تمام کسانی که میشناسیم همه آنچه که باید میدانیم عمل نمیکنیم. و در اون زمینه هایی که نمیدانیم، راه دانستنش هم میدانیم، نمیریم که بدانیم. فکر میکنیم اگه ندونیم و عمل نکنیم راحت تریم. نمیدونیم که بعد دو تا سوال دارن: یک، چرا عمل نکردی؟ دو، چرا نرفتی بدونی؟ گفتن به یک عالمی، گفتن که چقدر شما از بهش تعریف میکنی، او یه ذره جهنم و سختی ها و اینا بگو که مردم یه ذره متنبه شن. خب اون جهنم خودشون میرن میبینن، بذار من اینی که نمیبینن رو برشون توضیح بدم. حالا ما الحمدلله چون میدونیم شما بهشتی هستیم به برکت ولایت امیرالمومنین صاحب الزمان، ما یه خود اون قسمتای سختشون میگیم که شما بدونید وقتی دارید میرید سمت بهشت ببینید مردم به چه وضعیت اونجا گرفتار چه چیزایی هن. چه؟ مردم آره چه گرفتار هن اینو بندگان خدا ما داریم میریم رو پر فرشته ها که بعد در روایت هم داره دیگه، حالا من روایت رو با مثال الانش میگم، بعد نگاه میکنی یه نفر یه خودشون میپوشونه هی چشون اینجورون کن صورتشون اینجورون کن اینا و هی شما میگی چیه با این از دور کله کچلش پیداست میگه آشنا بودیم با هم دیگه، بعد میره جلو میگه خیلی من توی میگاره میگه تو چرا اینجا داریم مثلا جز این بیچاره هایی ما داریم میریم بهش، میگه آنچه من به شما گفتم خودم عمل نکرده، ما عمل کردیم راه رهایی پیدا کردیم. روایت اسم خردمند رو توش نداره ولی مضمون روایت همین. چی بود عبارت اول بحث؟ این آقای ذبیحی انقدر قشنگ تلخیص میکنه جلسه رو، انقدر مسلط مفهومی دقیق، مثلا یه مغز خوبی در این زمینه داره الحمدلله. خب بفهم
روش های مختلفی استفاده
مثلا از جنس موجوده. نه نه اون اصلا با تذکر فهم، تذکر یعنی چی؟ یعنی تو یه چیزی داری به من میگی که کلیدم کجاست، بعد من میگم یه دست به جیبت بزن، دست به آپل خودمه، من به عنوان متذکر میبینم شما مبهوتید، یکی بود درست کرده، یکی چیکار کرده، یکی چیکار کرده. اولین فرمایش پیغمبر به مردمی که ظاهراً بود پرستن چیه؟ قاف داره اولش. حفظید. قولو. قفل. شما وقتی به یه نفر میگی قولو لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی تو میدونی. من فقط اومدم بهت بگم متذکر شو، توجه کن به اون که میدونی. پیغمبر کلاس فلسفه و منطق نذاشتن، اونجا اسکات خصمه. میگن اصلا تو از نزد خدا نیستی. خب میگم من یک شاهدی میآورم، چون این تذکری نیست که، من یک شاهدی میآورم که نشان میدهد من قدرتی دارم از جای دیگری. بعد میگن خب پس تو از سوی خدا هستی، حالا چی؟ میگم قولو لا اله الا الله تفل. یعنی این تذکر من و این سلوک تربیتی من از نزد من نیست، من مأمور خدایم. اصلا این دوتا فضاش متفاوته، من اونجا اثبات میکنم که من از نزد کسی دیگری هستم. اونجا من برای این آدمایی که در این جنگل بودند شاهدی میآورم که من پیام آور او کسی هستم که شما دوتا سوال راجبش داشتید. یک، سوال اولتون چی بود راجب اون؟
من.
چه کسی من را آورده و این همه نعمت در اختیار من گذاشته؟ دو، چرا؟ بعد چکار کنم با این نعمت ها؟ ایشون میاد این درخت رو یه تغییری درش میده، میگه ببین تو با قدرت خودت، با قدرت همسایهات، با قدرت فامیل میتونی این تغییرات رو اینجوری ایجاد کنی؟ میگه نه. میگه کسی میتونه این تغییرات رو ایجاد بکنه که با اون سانه و آفریننده در ارتباط باشه، اون قدرت ویژه رو داشته باشه؟ میگه آره. خب ببین من این کار کردم، پس نشون میده من از طرف اونم. میگه آره. میگه خب حالا پس گوش کن چی میگه. اگرم کسی اصلا پیغمبر معجزه طلب نکنه میشود که معتقد به پیغمبر بشه؟ در روایات بحث ظهور داریم، ان شاء الله اوناییتون که ظهور امام زمان سلام الله علیه رو درک کردین اینو اونجا یادتون باشه. عده بسیاری وقتی در محضر حجت خدا قرار می گیرند و زمان ظهور حضرت می شود، نشانه حجت الله بودن این بزرگوار حکمتها، سخنان و معارفی است که بیان می کند. بعضیا دنبال این می گردن که آقا مثلا این قرمز رو زرد کن، این سبز رو بنفش کن مثلا تا ما مطمئن شیم. یه عده ای از بیان حضرت، دیگه اینکه او بیان چیست و چگونه است، از بیان حضرت متذکر میشن به که این حجت خداست. غیر حجت خدا نمیتونه اینجوری حرف بزن، غیر حجت خدا نمیتونه اینجوری خطبه بخواند. یعنی اصلا اینایی که ادعای مهدویت کرده بودن تو این مثلا 15 سال 20 سال گذشته، که مثلا اینا نیاز به اثبات و مثلا جلسه رد نمیخواد، همون کلیپ اولی که پخش میکنه معلومه که مرخصه. یکی بود الان من ایناشو الان دیگه یادم رفته، ولی فامیلاشم تو ذهنم بود، ورزشکار بود، نمیدونم کاراته کار بود، کی بود؟ آها آره، فامیلش الان یادم، اسم کوچیکش یادم نم. من امام زمانه رو از سوار شده بود اومد که یه چیزی، یا همین بود یا یکی دیگه بود، یه عده‌ای رو توی یه مثلا منطقه دشمانندی داشت ورزش میداد، نرمش میداد، اصحابش بودن اینا که دیگه اصلا. امام زمان که لب به سخن میگشاید، عده‌ای میگوین این جز حجت الله نخواهد. در معرفت فطری ما اگر انشالله عاقبت بخیر باشیم هست، چون این که ما در عالم الست چه گفته این کی معلوم میشه؟ وقت مرگ که با اعتماد و اعتقاد به حق متعال و اولیاش بمیریم. اگر اون لحظه بی اعتقاد مردیم، یعنی اون موقع نگفتیم. فقط توحید را، فقط توحید. و بعضیا نبوت پیغمبر را قبول نکردن، ولایت صاحب زمان را قبول نکردن، بعضیا ولایت خود صاحب زمان را قبول کردن، مراتبی از شؤونات حضرت را قبول نکردن. باید کتاب‌هایی که درباره عالم ذره بخوانید، فکر می‌کنم یک یا دو کتاب بیشتر در بازار منتشر نشده، چون عده‌ای از عالمان منکرند، عده‌ای هم سکوت کردند دربارش. مثلا به نظر می‌رسه که مرحوم علامه طباطبایی اون چه که من خواندم یه جوری از کنار داستان رد میشه، نه قبول میکنه نه رد میکنه، ولی یادمه که برخی از اساتید دیگری که در این زمینه کار کرده بودن گفتن ایشون رد میکنه. از عالمان کنونی که هم زندند و هم نویسندند، و حالا بعضیشون ممکنه در رساله داشته باشن، بعضیشون منکر عالم زر، این عالم زر نیست، در حالی که بیش از 300 روایت درباره عالم زر داریم. با آیه قرآن هم همینه. در حال داستان عالم زر یه ماجرای دقیقیه، ولی ماجرای خلاصه هر محفلی نیست. یعنی مثلا همینجوری رفقا داریم با هم دیگه میراجع عالم زر هم صحبت کنیم نیست. بعد یه خورده آدم اشراف پیدا کنه. بعد عوالم زر داریم. چند عالم زر تو هر مرحله اتفاقاتی افتاده. و خیلی هم شیرینه. تا تو بحث خلقت و نظامات قبل از این عالمه. مراحلش هم قشنگه که چه اتفاقی افتاد. روح در اون مرحله در چه وضعی بود؟ جسم در چه مرحله بود؟ بعد از روح چه پرسیدند؟ بعد در اون یکی مرحله از روح همراه با جسم چی پرسیدن؟ نه خیلی تو روایات نکته های ظریف و دقیقی داره. الان این که من میگم دو سه تا کتاب دیدم مال سالهای اخیره، ولی مثلا 20 سال پیش تو ذهنم که اصلا هیچ کتاب در اثبات ها، ممکنه مثلا کتابایی باشه که تو تفاسیر مثلا به این آیات اینجوری که میرسن ممکنه بعضی رد کرده شده، ولی کتاب مستقل در این زمینه یکی دو تا من دیدم چاپ شده. خب بله
دارم کسی رو ندارم.
بحث این نیست که من الان نسبت به همه باورهام توجه آنی و به قولی که منظور شماست آگاهی و اشراف دائمی داشته باشم. بحث اینه، من الان در موضوع دوست داشتن یا دوست نداشتن معاویه موضعم چیه؟ از او به درون خودم که مراجعه میکنم از او متنفرم، به او بی اعتقادم. پس در این موضوع هم ببین، من دوتا هم نشستیم ها، هیچی هم حرف نمیزنیم، یه نفر اسم معاویه رو میاره.
نه
یه نفری خیلی خب، اصلا من به اون در متن نفس من هر موقع مطرح بشه توجه من اثبات است یا رد است، فعل من اونه. حالا که من این فعل رو دارم، الان من نمیتونم دائم در مقام به اصطلاح توجه به همه این ابعاد باشم که هر موقع به من عرضه بشود متن نفس من چه فعلی انجام میده، میپذیره یا رد میکنه، اون میشه. لکه والله مثلا الان من حواسم به توحید هست، به فلان موضوع عدلم هست، به فلان موضوع اعتقادی رجعتم هست، اصلا من به اونا آگاهی الان ندارم که، یعنی توجه به معنای آگاهی. ولی اون توجهی که ما میگیم به معنای تملیک وجود به ماهیت. یعنی اون توجه معنای اینجوری یه نظام دیگه است. خب دیگه رد شم از اون، چون اون اصلا یه بحث دیگه. خب ما یه چند دقیقه دیگه وقت داریم، قسمت دیگرش رو میخوام نکته بگم، ولی تا اینجا اگه سوالی، نکته ابهامی، تذکری هست بفهم. از میهمانان این جلسه هم خواهش کنم اگه نکته به نظرتون میرسه بفهم. هر کی قدش بلندتره اول بفهم. آقا ما خیلی داریم پرت صحبت میکنیم، توی عالم هپروتیم یا نه؟ یه بازخوردی ما بدین، البته خیلی مواظب روحیه ما باشین، ولی یه بازخوردی هم. انشالله قابل طرح در جمع نیست. آه خیر. آقا شما خوبه؟ به قول معروف همه چی اوکیه؟ خیر. دیروز صبح رفتیم یه مجلس توسلی، از اینایی که هر هفته مثلا پنجشنبه صبح برنامه دارن. بعد بنده خدا سخنرانم خیلی خوب و قشنگ صحبت کرد و البته جمعم با اینکه زیاد بودن دیگه احتمال زیاد مثلا جوانترینش رو شاید من بودم، یا مثلا دو سه تا مثل من، بلا یا یکی دو تا جوانترم شاید بود. این بنده خدا خوب صحبت کرد، از هفت صبح شروع کرد صحبت کردن، مثلا تا 5 دقیقه 10 دقیقه به 8 مثلا اومد یک توسل پیدا کنه به مناسبت مثلا ایام شهادت حضرت حمزه، یه توجهی از اونجا شروع کرد. آیه آقایی که وسطای منبرم اومد رفت پای منبر نشست، یعنی مشکوک بود یه ذره، یه تیپ چیزی هم داشت، یک دفعه بلند شروع کرد داد زدن. آجا اینا رو برای ما این سال گفتی، الان به من بگو چرا چین اونجاش اونجوریه، چرا راجع به غزه اینجوری کردیم، چرا فلان رئیس جمهور اینجوری گفته، چرا داد دو آقا اصلا مجلس رو هم ریخت. الان ایشون گفت من دغدغه‌های ذهنی خودمو دارم، من یهو گفتم نکنه دغدغه‌های ذهنی. بعد حاجی‌ها گفت بابا 3 دقیقه من مهلت بدیم، من مجلس تموم کنم، من در خدمت. آقا اومد وسط مجلس رو به منبر نشست، بنده خدا از این لباسایی هم بود که آدم میشینن از بالا و پایین همش میره کنار، نشست پشت به جمعیت و من اینجا نشستم جوابمو بگیرم، چرا روحانی اینجوری کرد، چرا اونجا اینجوری شد، چرا اونجا اینجوری شد. انقدر نه، در واقع تمام حالا تیتر روزنامه های داخلی و خارجی رو بیان کرد. بعد تو جمع یه عده ای هم قابل توجه خانم، یه عده ای ها احساس وظیفه کردن که باید یه چیزایی رو دفاع کنن. یه عده نه اصلا دروغه، این گفت دهن تو ببند. آقا مجلس متحول شد، یه چند نفر دویدن رو گرفتن که مثلا یه وقت بنده خدای روحانی آره رفتم بالا نشسته بنده خدا از همه جا بی خبر به اصطلاح ما، آره بنده خدا چه میدونه چرا ما با چین قرار، چرا روسیه اونجوری کرده، چرا کمونیست‌ها اینجوری، رفتن اینو گرفتنش و بعد صاحب مجلس بنده خدا با عصا اومد و خیلی یه وضعیتی شد. دغدغه های ذهنی رو مواظب باشین، یهو دغدغه های ذهنی اگه بخواد تر بشه دیگه بنده خدا رو آوردنش بردنش پشت و اتاق و بعدم یه داد و بیداد می اومد، ما دیگه صبحونمون خوردیم رفتیم، ولی خیلی ناراحت کننده بود دیگه. یعنی بنده خدایی که اصلا هیچ نقشی نداره، اصلا در جریان بعضیش اصلا بعضیش هم قبول نداره، بنده خدا ملاحظه میکنه توی زمینای حرف نمیزنه که مثلا منبرش بره تذکر اعتقادیشو بده دیگه. خلاصه حالا اینم یه مزاحی بود آقا، حالا شما دغدغه‌های ذهنتون رو داشته باشین، منتها من با فاصله میشینم چون خیلی اون بنده خدا رو ترسیدم. بعدم اومدم دم در که برم دیدم وایستاده و با گوشی و دو سه نفر دور و برش و یه چیزای دیگه. من این قسمت بعدی رو اگه اجازه بدیم به جهت اینکه زمانمون کمه بحثش رو مفصلش رو بذارم برای بعد، فقط یه نکته ای بگم که اینو بهش توجه بکنید. ببینید در واقع اینو به من سوال طرح میکنم، ما به همون دلیلی که نمیتوانیم بگوییم خدا ملزم به ارسال رسول است، نمیتونیم بگیم خدا موظف است کسانی را به عنوان امام یا راهنما برای ما تعیین کنه. حالا سوالمون اینه پس چجوری این جمله رو میگوییم؟ جمله شو نگاه کنید، پس باید وسط متنه، پس باید به حکم خرد جاده نورانی هدایت همچنان با هادیانی آسمانی نورانی بمانه. سوال روشنه؟ متن کتاب چی میگه؟ میگه به حکم خرد جاده نورانی هدایت همچنان با هادیان آسمانی نورانی بمانه. یه در سوال ما میگیم قبلا دلایلی آوردیم و توضیح دیم گفتیم ما نمیتونیم دست خدا را ببندیم بگیم باید خدا کاری انجام بده. پس این جمله با اون صحبت اصلی چجوری قابل توضیحه؟ حالا اب نداره یکشم نقد کنیم یا رد کنیم، ولی این دوتا جمله ظاهرش با هم نمیخونه، حالا شاید باطنش بخونه، ظاهرش نمیخونه. وقتی میگه دلیل عقلی دارم و باید خدای همچین راهی رو در عالم حفظ بکنه، راه نورانی رو برای اینکه مردم برن، با اینکه ما میگیم خدا کارش باید نداره، خدا هر لحظه هر کاری بخواد میتونه بکنه. شما هر جوری باید رو بگذاری برای اینکه خدای متعال اون حقیقتی که متحیریم در اون او حقیقت ملزم به انجام کاری باشه، دست خدا رو بستی.
این باید به معنی اجبار نیست، مثلا خدا بنده رو حفظ کرده به این ظلم نمی کنه، یعنی لزوما به نامن ظلم نمی کنه، به این معنی که مجبوره، نه نمی خوره که خدا ظالم نیست.
یعنی شما دارین معنای باید رو یه جوری توضیح میدین که بشه. اون دفعه من گفتم اگر منظور نویسنده این است که از روی لطفش انبیایی را مأمور کرده که اینطور و اونطور، ما با نویسنده مشکلی نداریم، حرفش قابل پذیرشه. ولی گفتیم اگر منظورش این باشه و اگر این تبادر ذهنی کند که نمیشه خدا صاحب الزمانی را مأمور به هدایت نکند، اونم برای من
من از مرد تو ذهنم خدا حکیمه، عبد کرده که
از روی حکمتش مجبوره.
مجبور هم میخوام بگم اینه که باید من مجبور نیست، ولی اصلا نمیشه که این کارو نکنی.
نمیشه یعنی چی؟
ظلمه که گفت.
بنابراین میگی خدای حکیم حتما این کار را میکند، اینجوری میگی. من میگم خدای حکیم میتواند حتما اون کار را نکند. حکیمه نمیخواد بکنه. اگر بکند کار با حکمت میکند. خب الانم که نمیکند حتما حکمتی دارد، او بایده ایراد داره. این که خدا نمیتونه این کار بکنه یعنی چی نمیتونه؟ خدا هر کار بخواد میتونه. هر چه آن خسرو کند شیرین بود. خیلی خوب، ما بگیم به صفات خدا نمیخوره، ما باید یه اشرافی بر خدا داشته باشیم. اگر عدم ارسال رسول ظلم بود میتونید بگید، ولی اینکه خدا امیرالمومنین رو قرار بدهد که زمین فرو نرود ولی امیرالمومنین مأموریتی برای فلان کار نداشته باشن، این ظلم نیست. این ظلم نیست، خدا اراده نکرده. و از مردم هم در قیامت در حد همون مراتبی که روش کردن سوال پرسه. وقتی این امت نبی و رسولی ندارن که بهشون نمیگی که چرا اون دقتهای جزئی رو توجه نکردیم، در ازشون نمیپرس. بنابراین خدا موظف نیست که اینا رو ببره بالا، لطف خداست، حجتش را مأمور میکند برای ارشاد اینا. باید نباید توش در بیاد.
الان جلسه پیش میدید مثلا من دو تا حجت عقل و انبیاء، اگر بگیم که خدا ارسال نشن یعنی امری که خدا داده کفایت میکنه
برای هدایت حد اقلی، بله. ولی خدا باید عقل میداده؟ نه. باید انقدر عقل میداده؟ نه. یعنی شکر منعم، یعنی دنبال این بودن که من میفهمم که اینا نعمت، لطفه، این که هستم لطفه، اینو میفهمم و من باید شاکر او باشم. نه دیگه، حالا ما تازه تو مرحله‌ای هستیم که گفتیم این سوال براش ایجاد میشه، نگفتیم 2000 سال گذشته کسی جوابشو نیده که. الان اگه هیچکی هم نیاد جواب بده، هر ولی با همین سوال میفهمه که اینا نعمته یا نه. با همون نور عقل میفهمه که وقتی کسی به آدم یه لطفی میکنه باید قدردانش باشه یا نه. اصلا الان مگه من او رو میشناسم؟ معرفت نسبت به حق ربوبی دارم ها، ولی شناختن معنی این که حالا من بدونم الان کجا نشسته که نیست. میگه همونی که من دادی ممنونتم، همونی که من دادی شاکرتم، همونی که من دادی اگر امری داشتی من مطیعتم.
بالای طرف پاسخ بده،
بالا
باعث نمیشه طرف
جواب بده. چرا باعث میشه؟ عقلشه، هر روز هست عقله. عقله هر روز مواجه با یه نعمت جدید میشه، میفهمه اگه دستشو بذاره روی خون به هم میاد، میگه خب الحمدلله که اگه خون انعقاد نداشت و بسته نمیشد خب من خونریزی میکردم میمردم، پس بازم شکر. بله دیگه، جلسه پیش گفتیم اگر کسی از نور عقل استفاده بکنه باید تا لحظه ای که جان داره فقط شکر کنه و فقط با نور عقل، نه به دستور ارشاد انبیا. خب حالا اولا اینکه اون منظورش از عقل چیه، ما منظورم از عقل چیه اونو وارد نمیشم، اما شما میگید که اگر عقل کافی بود ارسال رسول نمیخواست. بله دیگه، به خاطر همین خدا در قرآن فرمود چی؟ لقد من الله علی المؤمنین، من منت گذاشتم برای اینکه شماها یه خود بیاد بالاتر و بهرمند از معرفتی بیشتر، نعمت لطفی بیشتر بشیم، من اینو به شما دادم. مثل اینکه شما بگید اگه ما هر کدوم یه چشم داشتیم نمیتونستیم ببینیم. میگیم چرا؟ ولی خدا لطف که دو تا داده. چیه؟ آره دیگه شاید، نه اصطلاح صریحه. نه چرا اون بسه لقد من الله. خیلی خوب، من تو خودتون یک نفر رو فرستادم. بعد اون سوال قبلی ما تکرار میشه. معناش اینه که خدا باید انبیا را میفرستاد. ببین هر جا باید بیاد و دست خدا رو ببنده ایراد پیدا میکنه.
عقلم که
نمیتونه در اصل با اون خالق نظر داره. ما هم نظری نمیدیم دیگه. ما میگیم خودش گفته من به شما منت گذاشت.
اگر یه انبیایی نباشه، اگر نوری که داره بالاتر از عقل من باشه باشه، ممکن نیستش با این عقل من دوچار اشتباه بشم در خالق.
اگر در این زمینه من دوچار اشتباه شدم و خودم درش نقصی و ایرادی نداشتم، بازخواستم نمیشه. اگه نفهمیدم، یعنی اگر متذکر شدم ولی نخواستم بفهمم، چرا بازخواست میشه؟
من الان عقلم برم جلو اگر مثلا
بیاین نبودم. حالا که هستن.
نه من میگم اگر نبودم، اگر الان نباشن، اگر باشن هدایت نکنن، تذکر ندن.
نه ببین الان اون به یه جور دیگه بریم. ببین شما اگر نبی نبود، با عقلت این که اعطا کننده نعمتی هست و باید قدردانش بود رو میرسیدی. خب همین الان هیچ نبی نیامده، شما هم اول عالم خلقتی، قدردان او باش و دائم بگوی کسی که من در شناخت تو متحیرم و نمیدانم کیستی، من ممنونتم، من منتظرم به من بگی چی کار کنم. من بنده تو هم، من نوکر تو هم، تو این همه من نعمت دادی. اصلا من هیچی قبل یادم نمیاد بوده باشم، اصلا من چیزی نبودم، هر چی هست تو دادی، همه اینا رو همه رو با هم همینا رو بگو بهش. الان که عقل دچار اشتباه نشده، الان همون عقلت دیگه. خیلی خوب، حالا فعلا که نشده، حالا بیا جلو هر موقع دچار اشتباه شو زنگ بزن. الان با اینی که هست من میگم همینجا، هیچ نبیی هم نیست، تو با عقلت میرسی که تا آخر اون باید شاکر این منعم باشی. تمام. چه؟ چه شک کنن؟
نه اصلا که بپذیرن که آقای خدایی هست.
اصلا ما خدا اثبات نکردیم.
نه میگم یعنی همینم باز خوبه اگه بازی بازی.
نه ما میگیم این که روشنه، این جز مستقلات عقلیه، یعنی به هر عقل دست نخورده ای و عقل هر غیر لجبازی عرضه کنی میفهمه که بودن نعمته، حرکت دادن انگشتان نعمته. میگیم مامانت اراده کرده انگشتات حرکت بکنه، میگه نه. بابات اراده کرده؟ نه. کی اراده کرده؟ نمیدونم، ولی یه نفری اراده کرده که راجع به همین انگشتان یه جلد کتاب 400 صفحه می‌نویسه، راجع به همین یه مثقال مغزی که ما داریم. ببین چقدر ما کتاب داریم راجع به تعاملاتش، ارتباطاتش، ارتباطش با بدن. میگیم این از کجا اومده؟ خودت درست که میگه نه. کسی داده؟ آره. کیه؟ نمیدونم. حالا اونی که داده هر که هست و هر چه هست، جای تشکر ازش هست یا نه به خاطر هر یه دونه بند انگشتش؟ میگه چرا؟ میگه تشکر. میگه چجوری؟ من که آخه نمیدونم باید نماز بخونم. میگه بابا اصلا من وارد نماز نشدیم. ما میگه تو با عقلت و نورانیت عقلت میفهمی که اگر تشکر معناش سجده است، یعنی تو باید تا آخر عمرت در سجده باشی. اگر تشکر معناش رکوعه، تو باید تا آخر عمرت در رکوع باشی، به در عمل. حالا تو میگی نمیدونم رکوع سجده. میگیم باشه، همین که تو در مقابل اون حقیقت مطلق خاضعی در قلبت، در موطن نفست، همیشه خود رو ممنون و مدیون او میدانی، همین فعلا با نور عقل کافی. ما هم گام بعدی نرفت. خب اون وقت سوالی بود که من
عقلم اشتباه میکنه. من عقل من اگه بخواد حکم بده، عقل من نمیتونه در تو خدا که ممکن نیست اشتباه.
خیلی خب دیگه، من که الان اینو به عنوان سوال طرح کردم دیگه، گفتم آقا این جمله با این اصل بحثی که ما گفتیم چجوری قابل توضیحه؟ هنوز جوابشو ندادیم. یعنی ممکنه آخر سر بگیم این جمله غلط، بعد دیگه اصلا این سوال شما جا نداره، جمله اشتباه نوشته. یا میگیم منظورشون اینه، میگیم خب پس باید جمله رو اصلاح کنم، یا میگیم نه این قابل توضیحه با اون حرفی که زدیم، الان وارد اون نشدیم. ولی الان سخنمون اینه که تا این نقطه هر کسی که اسمش عاقله به نور عقل میرسه.
ولی ما رسیم که فقط شکر بکنم، ولی این عقل خودش به این میرسه که آقا من نیاز دارم یه توضیح داشته باشم.
دوست دارم هنو برای تو توضیح ندیم.
دوست دارم یا نیاز دارم؟
نیازم نیازشو شاید حس نکنه، نمیدونه که میتونه مراتب بالاتر برسه، که نمیدونه که میتونه معارف بیشتری بفهمه، نمیدونه که تا چه حد میتونه نسبت به خدا معرفت بیشتر بده، نمیدونه. بنابراین ممکنه ندونه که میتواند بالاتر بره، ولی احساس میکنه اگه کسی بهش بگه خوبه. خب اینم احساس میکنه، یکی احساس میکنه یکی هم احساس نمیکنه. ولی همین حداقل رو تو فقط قدردان منتها. من الان یه قدم از اون قدردانی از جلسه پیش با توضیحات که اول جلسه دادم اومدم جلوتر، گفتم در موطن نفس خودت خاضع در مقابل او باش، با تمام وجود در مقابل او خاضع باش، هم در درون هم در آشکار. اگر یعنی اگه دستوری رسید رو تو بر نگردون، اگه دستوری رسید نگو این مربوطه به وزارت ارشاده، اگه دستور رسید نگه اینو آخونده باید انجام بدن، دستور رسید نگه ما اگه اینو انجام بدیم دیگه خیلی متدعیه میشیم. اگه دستور رسید یقین کردی که این دستور عقل یا دستور خداست، تو تمکین کن. فعلا این دستوری که با تمام وجود تا هر زمان که هستی و در این میان زندگی میکنی، در میان این همه نعمت ها، با تمام وجودت خاضع باش، این دستور مستقیم عقله برای همه عقلای عالم. هنوز هیچ کام بعدی بر نداشتیم. شما میگی شاید بعدن عقل، میگم الان این تیکه عقل رو همه میتونن بگیم، هیچ کسی نمیتونه منکر بشه، چون همه نعمت را وجدان میکنن و عقل همگان شکر منعم را لازم میدانه. منعم یعنی کی؟ نعمت داده. میدونیم اسمش چیه؟ نه نمیدونیم، همونی که اسمش را نمیدانی، بالا نشسته یا پایینه نمیدونیم، نمیتونه جا و مکان نمیتونه داشته باشه و خیلی نکته های توحیدی ظریف، ولی من اصلا تو اونا نرفتیم. همین. حالا شما نگاه کنید، اگر من متذکر شدم به این مطلب، هیچ دستوری از خدا نیومده، وعده عذاب داده نشده، وعده پاداش داده نشده، من با تمام وجود در مقابل منعم خاضع بودم، یعنی من همیشه احساس میکنم به یک کسی مدیونم. با این احساس این بشر اینجوری سرکشی میکنه؟ راسل میگه جای پای خدا در زمین تنگ شده، یه ما رابش نمیدیم. خیلی راسل هم حرفای بد زیاد میزنه. این بشر داره اینجوری سرکشی میکنه. اصلا ما راجبه خدا صحبت نکردیم، نگفتیم نماز بخون، نگفتیم روزه بگیر، نگفتیم حج برو، هیچی نگفتیم. یا در مقابل او خاضع باید باشی یا نه، همین. این بشر چه سرکشی میکنه. فقط نمرود نبود که سمت خدا تیر مینداخت، ماجرا شنیدین که رفت بالای اون ساختمان بلند یک تیری هم گرفت اینجوری زد، چی شد تیره؟ نه اون مار تو کارتونا بود، برگشت خود تو کله خودش. نه اونی که میندازن اون یه چیز دیگه است که برمیگرده. نه نه اینجوری گرفت زد که مثلا تو سرش نخورد. اگر اشتباه نکنم ظاهرا در روایت است که چه آفرین، خدای متعال گفت این با این که تیر به سمت ما زده ولی دست خالی برش نگردونه. یکی از فرشتگان فرمود یه ماهی بزن سر تیرش برگرد. چه خدایی داری آقای فرجی، چه خدایی داری. دوستان را کجا کنی محروم؟ حالا با عمق وجود جا داره که اینو بگیم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. ما در خانه چنین خدایی خضوع میکنیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن أعداءهم. خدا انشالله همه درگذشتگان از دوستان امیر المؤمنین رو غریق رحمت بفرماید، خاصه پدران و مادران این جمع، پدر بزرگا و مادر بزرگا، دایی ها، اموها، خاله ها، امه ها، برادرها، خواهرها، عروسا، دامادا، همه کسانی که محبت امیر المؤمنین در دل داشتند، از منصوبین بودند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، اموات صاحب البیت و گذشتگان از این محله و این خانه، ما هم هدیه میکنیم به همهشون سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد مقجل.